آتیش به فا کن، بیا موها تو رها کن توی باد. ای یار بیا باز زیر باهون، پر احساس دلابون، بیا دستای منو تنها نزار. ای یار بیا عشق و صدا کن، بیا آتیش به فا کن، بیا موها تو رها کن توی باد. ای یار بیا باز زیر باهون، پر احساس دلامون، مگه بعد از تو میاد چند تا بهار.
از بخش شبکه رادیوی اقتصاد اوقات عصرگاهی خوبی رو برای شما آرزو میکنیم و سپاسگزاریم از اینکه امروز همراه هستید با این نوبت از برنامه ها. امیدواریم مجموع برنامه هایی که تقدیم حضور شما میشه مورد استفادتون قرار بگیره. اما با اعلام ساعت 15 دعوت میکنم تا شنوندگی بهارستان باشید.
جلسه اول بود.
تذکرات رو آقای دکتر همونطور که من قبلا هم عرض کردم.
وقت ما تمام شد آقای دکتر.
آخرین جمله رو اجازه بدید. تذکر قابل واگذاری هست.
خیلی
خیر باشه. رئیس محترم کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی جهت ارائه گزارش.
شماره 17 رو باز کنید.
ما یک مجلس کارا و پویای ان شاء الله داشتیم.
بهارستان.
به نام یگانه هستی بخ سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد. من رضا فرخی خوشحالم که با بهارستان دیگر در پنجم مرداد ما در خدمت شما هستم. ما رو تا پایان همراهی کنید. اما در برنامه امروز بهارستان به چه موضوعاتی میپردازیم؟ در ابتدا نگاهی خواهیم داشت به دیدار رهبر معظم انقلاب اسلامی با نمایندگان مجلس 12. سپس بررسی می‌کنیم آیین‌نامه واردات خودرو که در این هفته در هیئت دولت تصویب شد. همچنین بررسی می‌کنیم بایدهای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و حضور بخش خصوصی در مسئله تولید انرژی برق در کشور. و موضوع ساماندهی بازار مسکن هم از جمله موضوعات دیگری است که در برنامه امروز بهارستان به آن نگاهی خواهیم داشت. تا پایان با بهارستان در پنجم مرداد ما همراه باشید. خب آقای دکتر محمد باقر قالیباف رئیس مجلس و نمایندگان 12 دوره مجلس شورای اسلامی صبح یکشنبه 31 تیر ماه به مناسبت آغاز به کار دوره جدید مجلس شورای اسلامی با مقام معظم رهبری دیدار کردند. در این باره میخوایم گفتگو کنیم با آقای دکتر محمد جواد عسکری رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی. سلام و عرض ادب.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم از سلام و ادب و احترام دارم محضر حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز در خدمتتون هستم.
بله آقای دکتر، با توجه به بیانات رهبر معظم انقلاب در این دیدار، شما مهمترین ویژگی‌ها و اولویت‌های مجلس 12 رو در چه موضوعاتی می‌دونید؟
ببینید، وظیفه مجلس قانون‌گذاری و نظارت بر اجرای قانون.
بله،
ما در مجلس 11 خیلی معطل آوردن لایحه از طرف دولت محترم نشدیم. یعنی در قالب تر کاستی ها، نارسایی ها، ایراداتی که وارد بود رو تصدیب کردیم و مرتفع کردیم.
بله.
امروز قائلیم به این که دولت محترم همون قوانین رو اگر خوب اجرا کنه، به موقع اجرا بکنه، خیلی از مشکلات حل خواهد شد. نکته ای که حائز اهمیت اینه که دولت و مجلس همزمان کارشون رو شروع کردن. یعنی برای توسعه کشور نه مجلس بهانه‌ای داره و نه دولت. حالا در گذشته مثلا وسط کار مجلس می اومد یا وسط کار دولت می اومد، وقتی می‌خواستیم نظارتی بکنیم یا پیگیری بکنیم، یا می‌گفتن مثلا دولت تازه آمده یا مجلس تازه آمده یا آخر دولت هست. الان خوشبختانه دیگه این فضا وجود نداره و با تمام توان ما ضمن که از دولت حمایت خواهیم کرد در راستای اجرایی شدن مباحث قانونی حتما پیگیری میکنیم و حتما هم انشاءالله میخواییم که مجلس و دولت در کنار هم انشاءالله کار رو دنبال بکنن. یه بحث دیگری که با شروع به کار همزمان دولت و مجلس پیش آمده بحث برنامه 5 ساله هفتم توسعه هست. تو برنامه 5 ساله هفتم توسعه تقریبا ما همه چی رو دیدیم، حالا کاستی ها، نارسایی ها، عقب ماندگی های برنامه 6 توسعه. حالا به عنوان مثال در بخش کشاورزی در برنامه 6 احکام دامه اجرایی تقریبا چیزی حدود 30% بیشتر اجرا نشده، اونم ناقص اجرا شده. برنامه 7 آب، کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست، حتی حوزه های دیگه هم پروپیمان دیده شده. بنابراین نیاز هست که با جدیت بدون معطلی و توقف انشاءالله کار انجام بشه که حضرت آقا در 8 بند مواردی را اشاره فرمودن، توصیه‌ای هم به مجلس داشتن هم به دولت. حالا به دولت
آقای دکتر عسکری بر مسئله تعامل مجلس و دولت و کمک مجلس به دولت هم رهبر معظم انقلاب اشاره فرمودن، به نظرتون این کمک چگونه میتواند تحقق پیدا کنه؟
ببینید دولت محترم، حالا رئیس جمهور محترم، حتما باید نیروهایی که یا اون شاخصهایی که از اتاقا فرمودن در راستای معرفی نیروها حتما لحاظ بکنه.
بله.
اگر او فضا رو ایجاد بکنه ما حتما با تمام توان و با جدیت در راستای منویات از اتاقا کمک خواهیم کرد. انشالله تلاش میکنیم که با وجود نیروهای انقلابی وفادار، متدین، سالم، دستپاک، متخصص، متعهد، انقلابی و جهادی انشالله فضا رو جلو ببریم.
سپاسگزارم، ممنون از همراهیتون، با شما خداحافظی میکنم.
قربان شما، خداحافظ شما.
بله، گفتگو کردیم با آقای دکتر محمد جواد عسکری، نماینده مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیسیون کشاورزی، پیرامون دیدار رهبر معظم انقلاب اسلامی با نمایندگان 12 دوره مجلس شورای اسلامی که در روز یکشنبه این اتفاق رخ داد. شما همچنان شنونده برنامه بهارستان هستید، تا پایان با ما همراه بمانید.
کمیسیون ها و فراکسیون ها.
بخش اول اخبار کمیسیون ها. اولین خبر این بخش، بازدهی اقتصادی شرکت های دولتی باید زیر تیغ نظارت قرار گیرد. ایزدخواه عضو کمیسیون اقتصادی درباره ساماندهی شرکت‌های زیانده دولتی گفت مردم باید بدانند که در این شرکت‌ها چه می‌گذرد. اگر بازدهی اقتصادی این شرکت‌ها شفاف شود، امکان ارزیابی مدیران فراهم و مشخص می‌شود که چه مدیری می‌تواند بازدهی بیشتر ایجاد و از منابع عمومی جامعه سیانت کند. و محمد جواد ظریف رئیس شورای راهبردی دولت 14 با انتشار مطلبی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت صرف نظر از دیدگاه‌های شخصی، قانون اقدام راهبردی در مورد مذاکرات هسته‌ای قانون کشور است و باید رعایت شود. اما عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت اجرای نهضت ملی مسکن یک تعهد حاکمیتی محسوب می شود و تغییر دولت ها خللی در روند اجرای آن ایجاد نخواهد کرد و دولت 14 هم متعهد به اجرای این طرح خواهد بود. و خبر بعدی رو با هم بشنویم. اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس با صدور بیانیه‌ای تاکید کردند که حمایت همه جانبه از مردم مظلوم فلسطین به ویژه غزه قهرمان و جبهه مقاومت در سطح ملی و بین المللی را یک ضرورت اجتناب ناپذیر می داند. و رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار نمایندگان مجلس شورای اسلامی 12 تأکید کردند توصیه مؤکد من تعامل سازنده مجلس با دولت جدید است. موفقیت رئیس جمهور و دولت جدید موفقیت همه ماست.
اینجا تهران، رادیو اقتصاد، بهارستان رو می‌شنوید.
بله، آقای رحیم زارع عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفته که اگر در اجرای قوانین مجلس تأخیری نشود و این قوانین به درستی اجرایی شود، نرخ قیمت خودرو در بازار تعدیل خواهد شد. خب در همین باره میخوام گفتگو کنم با آقای دکتر سید جلیل میر محمدی میبودی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی. سلام و عرض ادب.
بسم الله الرحمن الرحیم. من خدمت شما و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و عرض ادب دارم، آرزوی قبولی عزاداری هاشون در خدمت شما.
بله آقای دکتر، به نظرتون این در واقع آیین‌نامه جدید، آیین‌نامه‌ای که پس از 12 ماه از زمان تصویرش هفته گذشته در هیئت دولت تدوین شد، چقدر میتونه روی بازار خودرو اثرگذار باشه؟
ببینید، بازار خودرو کمی الان اثر گذاشت.
بله بله، اثر روانی گذاشت. بله،
به محض ابلاغ این آیین‌نامه اثر به گفته شما آن روانی کاهش تورم هر سوی گذاشت و قابل توجه قیمت خودرو و خودروهای مثلا داخلی هم کاهش بده کرد. البته من امیدوارم این به اصطلاح کاهش خودرو هم تداوم داشته باشه، کاهش قیمت خودرو هم تداوم داشته باشه و همین که ما شاهد واردات به اصطلاح خودرو بر اساس آیین‌نامه‌ای که ابلاغ شده باشیم انشالله. مطمئنن اگر مشکلی در این مسیر پیش نیاد، خب یه نکته رو که باید دقت بکنیم، ما الان در دوره گذر قرار داریم.
بله.
دوره‌ای که دولت شهید زیدی عزیز میخواد منتقل بشه به دولت منتخب آقای پزشکیان، خب مطمئناً یک بازه زمانی طول میکشه تا اینکه استقرار دولت به معنای واقعی کامل و عملیاتیش رقم بخوره.
بله.
با توجه به این موضوع امیدوارم انشاءالله اتفاق خاصی دیگه نیفته، این آیین‌نامه اجرایی بشه. البته دیروز هم در کمیسیون صنعت مدنی که خدمت همکاران عزیز بودیم، تو اونجا هم این موضوع مطرح شد و قرار شد که کمیسیون از وزیر محترم صنعت مدن دعوت بکنه. آخرین به قول معروف مسائل مرتبط با این واردات خودرو اگر کرونا نکده مشکلی بعدی هست بررسی بشه، ولی فکر میکنم اتفاق خاصی نیفته و انشالله که آیین‌نامه اجرایی بشه و ما شاهد واردات خودروهای با کمتر از 5 سال کارکرد باشیم انشالله.
انشالله. آقای دکتر میر محمدی، یه نکته‌ای که حالا بحثی که در این باره مطرح است در واقع تأمین ارز برای این مسئله است. این موضوع چگونه حالا دیده شده در خود تحریک مجلس داده و حالا آیین‌نامه‌ای هم که دولت تدوین کرده در این باره؟
آخرام حالا این بذار هر کد ملی یه دونه خودرو که مطرح شده، ولی خب بحث تأمین ارزش حقیقت مگه بخوام خدمت شما عرض بکنم یکی از ابهامات این
همین
موضوع
خیلی
از عرض میکنم. یعنی واقعیت که من میخوام با مردم اگه صادقانه بخوام برخورد کنم، که هم بازم تاکید کردم که چون دولت در حال گذر هست، بانک مرکزی باید استقرار کامل خودش پیدا بکنه، ببینیم سیاستش در این زمینه چه خواهد بود. آیا ارز به صورت خودرو با قیمت تمام شده خودرو در اختیار فرد قرار میده، یا اینکه میخوان بدون ارز با به صورت کالا به کالا به قول مرد اقدام بکنن. این از اون موارد ابهامی است که یکی از مواردی که دیروز هم تو کمیسیون طرح موضوع شد که انشالله این هم بتونن این موضوع ابهام رو به صورت کامل برطرف کنن، تعیین تکلیف کنن آیا این قانون میزان ارزش چقدر است، ارز مورد نیازش از کجا میخواد تعیین بشه، آیا به صورت تقاطری میخواد انجام بشه، آیا ارز در اختیار مردم قرار داده میشه. این از اون مواردی است که امیدوارم عرض کردم که یک بازه زمانی خیلی کوتاه توسط کمیسیون صنعت مدن که با هم در خدمتتون هستیم انشاءالله بتونیم که تعیین تکلیف کنیم.
خیلی سپاسگزارم، ممنونم از اینکه با ما همراه بودید. با شما خداحافظی می‌کنم.
خداحافظ. بخیر بشید. خداحافظ.
خداحافظ. بعد گفتگو کردم با آقای دکتر میر محمدی میبودی، عضو هیئت رئیسه مجلس، درباره بحث واردات خودرو و آیین‌نامه‌ای که دولت در این هفته تدوین کرد. سخنگوی دولت هم در این باره به نکاتی اشاره کرد. همچنان همراه برنامه بهارستان بمانید. ما سعی میکنیم در ادامه برنامه به موضوعات مختلف دیگری هم بپردازیم و در این باره با نمایندگان مجلس گفتگو کنیم. سلام آقای دکتر قادری، عرض ادب. سپاسگزارم از همراهیتون. آقای دکتر، خب توی بحث واردات خودرو و آیین‌نامه‌ای که دولت تدوین کرده، این سوال همچنان مطرحه که ارزش قرار هست از کجا تامین بشه، چون برخی از کارشناسان در این باره صحبت کردن، نمایندگانی هم تو این زمینه به نکاتی اشاره کردن و این نگرانی همچنان وجود داره.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز ارجمند. آیین‌نامه پیشبینی شده که ضرورت ارز از محل منابع ارزی متعلق به خود فرد، حالا اونا که خارج از کشور هستن که خب به خاطر فعالیت‌ها و کارهایی که در خارج از کشور انجام میدن به ارز دسترسی دارن و افراد مقیم خارج از کشور، ایرانیان مقیم خارج از کشور میتونه منابع رو تامین کنن. یه بخش هم ارز حاصل از صادراته. اون ارز حاصل از صادرات یه بخش هایی که مربوط به پتروشیمی ها و فولادی ها و نمیدونم بعضی از واحدهای دیگه معدنی ها هست، اینا باید برگردن توی سیستم و دقیقا توی یا به صورت نیمایی یا دقیقا به صورت همون ارز نزدیک 40,000 تومان باید به دولت بفروشن. بنابراین از این ارز هم امکان استفاده وجود نداره. ارز از حاصل از صادرات کالاهایی که دقیقا تعهد و تضمینی برای پیمان سپاری وجود نداره، از این ارزا میشه استفاده کرد و دقیقا این هم یک امکان و فرصتی است که میشه از این ارز هم استفاده کرد. متا این آیین‌نامه ایرادات و اشکالاتی داره. درسته که گفته که کل جمعیت میتونن این کار انجام بدن،
بله، همه ایرانیان.
تو همین آیین‌نامه پیشبینی شده که سقف واردات در سال یه حد مشخصیه، یعنی شما فرض کنید مثلا، حالا عددش من نمیدونم، مثلا زیر 3000 نفر در نظر بگیرن، خب چطوری اگر تعداد تقاضاها زیاد شد به این 3000 نفر اختصاص بدن؟ این یه ایراد و اشکالش. دوم این که بانک مرکزی که نمیخواد ارزی اختصاص بده، بنابراین دارندگان منابع ارزی هم محدود هستن. این شاید خودش دقیقا یه دقیقا غربالی بکنه اون افرادی که خب ارز ندارن، شاید نتونن.
پس در واقع همه ایرانی ها نمیتونن وارد کنن دیگه؟
همه ایرانی ها نه، هر کسی که دقیقا بتونه ارز داشته باشه.
آیتون این خودش انحصار ایجاد نمی کنه؟
نه، نیا کنی در گذشته ما یک سری به اصطلاح مجوزها رو داشتیم برای ایرانیانی که اقامت در کشورهای خارجی دارن. من حالا چون به نوعی با کشور آسیای جنوبی خلیج فارس مرتبط هستن و بعضی از حالا همشهری ها و بستگان اینا چون کشور هستن، مثلا قبلا ما کارگران ایرانی شاغل در کشور آسیای جنوبی خلیج فارس اجازه میدادن که هر چند سال یک باری بتونن خودرو رو از اون کشورها وارد بکنن. خب ارزشون هم که همون ارز حاصل از کار و فعالیتشون در کشور ها بود. اینجا هم اگر به این شکل عمل میکردن، برای اینکه ما بتونیم بخشی از ارزهای ایرانیان خارج از کشور رو هم وارد کشور بکنیم، شاید این امکان رو اگر مثل گذشته تکرار میکردن، گفتن ایرانیان مقیم سایر کشورها که خودشون منابع ارزی دارن بتونن. الان هم تقریبا این امکان برای اونا وجود داره. حالا چون خودرو هم خودرو دست دومه، اینجا دقیقا خودرو رو نمیخوان برن از یک شرکت یا نمایندگی شرکت تولید خریداری بکنن، طبعا خودرو دست دوم مربوط به اشخاص حقیقی حقوقی است، باید خودشون برن خودرو رو به نوعی انتخاب بکنن. بنابراین کیا میتونه از این امکان استفاده کنه؟ افرادی که خارج از کشور هستن و از اون ور هم منابع ارزی دارن، یا صادر کنندگانی که متعهد نیستن ارزشون رو به شبکه بانکی و به بانک مرکزی تحویل بدن و دقیقا اینا هم رفت آمد خارج از کشور دارن، اینا هم میتونه این امکان رو فراهم کنه. بنابراین من فکر کنم محدود به این دو گروه میشه. منتها حالا بیایم اگر اصلا شرط بگونه ای بود که مجموعه متقاضیان این دو گروه بیشتر از اون سقفی که توسط بانک مرکزی به اصطلاح تعیین کرده، اینکه چطوری میخوان این دقیقا به اصطلاح افراد رو انتخاب بکنن، آیا هر کسی که زودتر اقدام کرد و تا اون صف اجازه میدن یا میخوان قرعه کشی بکنن یا میخوان
مثلا اینجور وقتی بکنن. قرار هست منبع ارزی خارجی باشه، چرا برای صف قرار دادن؟
در حال نگاه کنه این ارز خارجی هم که هست، اون ارز هم اگر به اصطلاح امکان واردات خودرو نباشه میان توی سیستم عرضه میکنن. به اصطلاح اینطور نیست که بگیم خب این چه ارتباط با بازار داره. بعضی از افراد توی جامعه تلقیشون اینه که ما اگر اجازه بدیم که عرض مربوط به خود افراد یا داره واردات استفاده بشه، اینا روی بازار عرض تأثیری نمیذاره، در صورتی که در واقع عرض و تقاضا برای عرض اون بخش ارزش میشه عرض حاصل از صادرات کالایی که مکلف هستن عرض و برگردونن، یا عرضی که
بله.
در حقیقت دو سال افراد مکلف نیستن ولی صادرات انجام بدن، و عرضی که در اختیار در حقیقت چه ارائه دهندگان کالا و خدمات عادی یا خدمات فنی مهندسی در خارج از کشور کسب میکنن، یا عرضی که در اختیار افراد است توی گاو صندوق خونه یا بانک ها توسط افراد نگهداری میشه. مجموعه این به اصطلاح بخش ها هست که عرضه ارز رو تأمین میکنه. بنابراین هر به اصطلاح چه امکان و ظرفیتی رو که برای واردات کالا فراهم کنن، بالاخره باید از یکی از این کانال ها تأمین بشه. اینطور نیست که روی بازار ارز تأثیر نداره.
بله.
ولی از اون ور خب اصل کاری کار قابل دفاع و قابل قبولی است، چون میتونه توی شرایطی که خودرو تبدیل شده به کالای سرمایه، از حالت کالای سرمایه‌ای دوباره خود رو برگردن و تبدیل کنه یک کالای مصرفی و دقیقا یه مقدار بازار رو متعادل بکنه. خب البته چون یه بخشی از تقاضای بازار داخلی برای خودروهای داخلی رو متوجه خودروهای وارداتی میکنه، به هر حال تولید کنندگان داخلی خب با این مسببه مخالفن، یا خود وزارت صمت به هر حال شاید تمایل چندانی به این مسببه نداشته باشه. ولی من بحثم اینه که اگر ما میخوایم از صنعت خودرو داخلی حمایت کنیم، باید به گونه ای حمایت کنیم که این حمایت به ضرر مصرف کننده تلقی واقعا تمام نشه.
بله.
و اون راهش هم اینه که ما بیام در کنار خودروسازهای داخلی شرکت‌های دانش بنیان رو مورد حمایت قرار بدیم، که این شرکت‌های دانش بنیان برن و دقیقاً کمک بکنن دانش فنی و تکنولوژی که ما الان درش عقب افتادگی داریم،
و در این حال با واردات هم رقابت براشون ایجاد کنیم. بله.
بله، وقتی که در واقع این شرکت ها کنار تولید کننده داخلی قرار می گیرن، دانش فنیشون رو ارتقا میدن و تولید کننده داخلی با وجود واردات امکان رقابت با تولید کننده خارجی پیدا میکنه، و دقیقاً اینجا هم به نفع تولید کننده است و هم به نفع مصرف کننده، و نه مصرف کننده استثمار میشه و نه تولید کننده ضرر میکنه. بنابراین این از جمله مواردی است یا نوع حمایتی است که حتما باید متوجه
بشیم. بله، ممنونم.
اینکه ما بخوایم صرفا از طریق دقیقاً حمایت‌های تعرفه‌ای و مقداری از تولید کننده داخلی حمایت بکنیم، این شیوه و روش دیگه منسوخ شده است و جواب نمیده و بیشتر به ضرر مصرف کننده داخلی.
سپاسگزارم از شما آقای دکتر، با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنیم، خدا نگهدار.
بله، گفتگو کردم با آقای دکتر جعفر قادری از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی پیرامون آیین‌نامه واردات خودرو که در هفته گذشته در هیئت دولت تدوین و تصویب شد، و بررسی کردیم تأثیرات این آیین‌نامه رو بر بازار خودرو همراه با ایشون. شما همچنان شنونده برنامه بهارستان از رادیو اقتصاد هستید. تا پایان ما رو همراهی بفرمایید.
دعوت میکنم از نماینده امضا کنندگان
یک فوریت طرح
تقاضای اعمال ماده 75 را دارد.
نگاهی کوتاه به صحنه علنی مجلس شورای اسلامی.
ما در تحریم هستیم، باید بودجه رو بر اساس شرایط تحریم بنویسند.
حدود و ثغور آن را اگر دولت تعیین بکند یه چیزی است، اگر مجلس تعیین بکند مسببه دارید.
صحنه علنی.
خب شما شنونده برنامه بهارستان از رادیو اقتصاد هستید و در این بخش میخوایم بریم به سراغ بخش صحن علنی و آقای پیشبهار که اینجا در خدمتشون هستیم. سلام و عرض ادب.
خیلی متشکرم جناب آقای فرخی، همکار عزیز و دوست گرامی. بنده هم عرض سلام دارم حضور شما و همچنین شنوندگان عزیز برنامه بهارستان.
خیلی سپاسگزاریم که مثل همیشه ما رو همراهی می‌فرمایید. آقای پیشبهار، این هفته مجلس چه خبر بود؟ چند روز جلسه داشتند؟ حالا جلسه میگم صحن علنی که داشتن.
عرضم به حضور شما که مجلس در این هفته 3 روز جلسه داشت، روزهای یک شنبه، سه شنبه و چهارشنبه که جلساتش علنی بود. خب مطلع هستید که مجلس قبل از این 2 هفته جلسات علنی نداشت. دلیلش هم این بود که به خاطر بعد از در واقع انتخابات دور دوم ریاست جمهوری بود و مراسم عزاداری های ابا عبدالله حسین که جلسات علنی ما در مجلس نداشتیم. منتها در این هفته 3 روز همونجور که عرض کردم جلسه تشکیل شد. جلسه روز یک شنبه مجلس البته 1 ساعت بیشتر طول نکشید و علتش هم این بود که نماینده دیدار داشتن با مقام معظم رهبری و باید میرفتن برای این دیدار که این دیدار هم انجام شد.
آقای پزشکیان هم در این دیدار بودن.
بله. و مقام معظم رهبری نکات مهمی در خصوص برگزاری انتخابات و کمک به دولت و رئیس جمهور در اجرای برنامه کشور از سوی بخش‌های مختلف بیان فرمودن.
جلسه شما گفتین 3 روز، فکر کنم روز سه‌شنبه هم جلسه علنی داشتن مجلس شورای اسلامی. در جلسه روز سه‌شنبه چه خبر بود؟
قبل از اینکه در خصوص در واقع جلسه سه‌شنبه خدمت شنوندگان عزیز توضیح بدم، میخوام در خصوص جلسه یک شنبه
مصوبات جلسه
یک ساعتی که در واقع مجلس جلسه داشت،
اون یک ساعت مصوباتی هم رسیدن
خدمتتون عرض میکنم. یه توضیح بدم. خب جلسه روز یک شنبه ما نطق پیش از دستور آقای قالیباف رئیس مجلس شروع شد. رئیس مجلس خب در صحبت‌های خودشون اشاره کردن به حضور پرشور مردم ایران در مراسم عزاداری های ابا عبدالله حسین و یاران با وفایش و اضافه کردن که این شور و دلدادگی که به سید و سالار شهیدان در کشور ما وجود داره نشون میده که ملت ما ملت امام حسینی هست. آقای قالیباف در ادامه صحبت‌های خودشون در واقع محور دوم صحبت‌های خودشون اشاره کردن به حملاتی که رژیم صهیونیستی داره به نوار غزه که موجب کشتار مردم اونجا شده و زیر ساختای اونجا رو مورد هدف قرار داده. رئیس مجلس اعلام کرد که رژیم صهیونیستی باید بدونه که با هیچ کشتاری نمیتونه موازنه امنیتی رو که به ضرر اونها شده برهم بزنه، چه در بحث رسانه و چه در بحث میدان. قالیباف همچنین در واقع اشاره‌ای هم داشت به سکوت مجامع بین‌المللی و سران کشورهای غربی در قبال این جنایت صهیونیست‌ها و اونو محکوم کرد. ایشون اعلام کردن که ابتکار عمل در این نبرد با نیروهای مقاومت هست و در صورتی که این حملات تداوم داشته باشه رژیم صهیونیستی باید شاهد واکنش‌هایی باشه که پیش از این تجربه نکرده و این در واقع یک هشداری بوده که قبلاً حزب الله به صهیونیست‌ها داده و رئیس مجلس شورای اسلامی بر اون تاکید کردن. یه بخش از صحبت‌های آقای قالیباف در نطق پیش از دستور خودشون در صحن علنی در روز یکشنبه هم هست بیشتر در خصوص برگزاری انتخابات ریاست جمهوری بود که در این زمینه اشاره کردن که این امر به درستی نشون داد که نظام جمهوری اسلامی ایران باور عمیقی به مشارکت مردم داره، چرا که با اولویت قرار دادن مشارکت تمام الزامات یک فضای رقابتی رو رعایت کرد و با سلامت کامل رأی مردم را مبنای عمل اداره کشور قرار داد. یه بحثی هم بود آقای قالیباف در واقع در خصوص پیامدهای کاهش مشارکت در صحبت‌های خودشون داشتن و اعلام کردن که این انتخابات حاوی پیام‌های مهم کاهش مشارکت در انتخابات هم بود که نمیتونیم به راحتی از کنار اون بگذاریم و باید ابعاد اون رو بررسی کنیم و برای حل اون تصمیم بگیریم.
احتمال عکسایی هم از این جلسه بیرون منتشر شد، تو فضای مجازی هم خیلی حالا به اصطلاح امروزی ها وایرال شد و تیتر هم زده شده بود آخرین تکیه رئیس جمهور بر صندلی نمایندگی. در این جلسه بود دیگه، آقای پزشکیان اومدن همراه نمایندگان، عکسایی هم گرفتن، خیلی هم جالب بود. پس تو این روز یک شنبه بود جلسه.
در این رابطه من یه توضیح کوتاهی بدم که خب آقای پزشکیان نماینده مردم تبریز هستن در مجلس دوازدهم و خیلی به صورت سرزده وارد مجلس شدن، بدون اینکه اطلاع قبلی بدن، مثل سایر نماینده ها وارد شدن در جایگاه خودشون نشستن و سایر نماینده ها اومدن از ایشون استقبال کردن، خوشبش کردن. آقای قالیباف هم مثلا اطلاع نداشت از این موضوع. بعد از اینکه نطقش تموم شد، از آقای پزشکیان رئیس جمهور منتخب درخواست کردن که پشت جایگاه و تریبون قرار بگیره و صحبت کنه چند دقیقه رو برای نماینده ها که از طریق رادیو برای مردم هم پخش میشد.
خیلی جالب بود در حضور یک باره ایشون و اون اتفاقاتی که بود.
آقای پزشکیان در واقع تو جایگاه قرار گرفتن، ابتدا تشکر کردن از ملت.